أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی مبحث اوامر رو به اتمام رسوندند و مبحث نواهی را آغاز می کنند. یک سری مباحثی رو در ارتباط با مفهوم و معنای ماده امر یعنی الف و میم و ر و کلمه امر مطرح کردند، مثل این که فرمودند که امر ماده اش یعنی الف و میم و ر دلالت بر چه معنایی دارد. حدود 7-8 معنا براش شمارش کردند و بعد فرمودند آنچه که به ضرس قاطع میتوانیم معنای امر بگیریم طلب است. در صیغه امر هم که افعل باشد، در ثلاثی مجرد و اوزان مربوط به ثلاثی مزید و رباعی، در صیغه امر هم مباحث مختلفی رو مطرح کردم، مثل این که آیا دلالت بر فور دارد یا تراخی، مره، تکرار یا مباحثی که مطرح کردم که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب دارد یا استحباب یا اباحه. اینا مباحث عمومی بود که در اوامر بحث شد. اینجا در نواهی می‌فرمان بسیاری از این مباحث اوامر در نواهی هم جریان دارد. از باب مثال معانی مختلفی که در ماده امر یا صیغه امر مطرح کردن، فرمودن اینها مصادیق امر است نه معانی امر. در مصادیق خصوصیت هایی که هست در معنای ماهیت افراد دخالت ندارد. مثلا انسان کلی زید و عمرو و بکر و خالد افراد و مصادیقشن. یکیشون قدش کوتاهه، یکیش بلنده، یکیش سفیده، یکیش زرده، یکیش سیاهه. اونا در ماهیت انسان اثرگذار نیست. لذا مرحوم آخوند خراسانی فرمودن نیاورید مصادیق رو و خصوصیاتش رو بگید از مفهوم و معناست، اونا حواشی کاره. اون چه که جزء معناست اون جنس و فصله. شما تمام اشخاص انسان حیوان و ناطقن، یکی بلنده، یکی کوتاست، یکی 20 سالشه، یکی 60 سالشه. لذا تعریف نکنید ماهیت را به مصادیق خارجی. بلکه ماهیت را به جنس و فصل تعریف کنید. بگید الانسان و حیوان و ناطق، و الا تشخصات خارجی که جزء ماهیات نیست. لذا در نواهی هم همینطوره، میفرمان امر دلالت میکرد بر وجوب اتیان مأمور به، یعنی اتیان ماهیت. حالا ماهیت فی کل فرد و شخص مع خصوصیاته. این انسان جعنی به انسانن، یه وقت در قالب زید اونو میاری سفید پوسته، یه وقت در قالب امر میاری سیاه پوسته، یه وقت در امر خالد میاری 6 سالشه، یه وقت در امر در قالب بکر میاری 60 سالش، اون مهم نیست. امر دلالت میکرد بر این که اتیان کنی ماهیت را اما نهی دلالت میکنه بر ترک اون ماهیت و طبیعت. حالا البته اختلاف هست که آیا این طلب ترک به معنی الکف است عن الفعل، یا به معنی ترک و ان لا یفعل. اینجا اختلاف هست، این رو باید بحث بکنیم. و الا امر دلالت بر اتیان و وجوب اتیان مأمور به میکرد و نهیم دلالت بر ترک منهی عنه میکنه. اما حالا اینجا این بحث هست که آیا ترک معناه هو الکف او ترک و ان لا یفعل، مگه فرق میکنه اینا با هم؟ ایشون میگه بله فرق میکنه. در ترک و ان لا یفعل استمرار همون عدم ازلیه. ببینید شما تا کنون فوتبال نمی کردی، از این به بعد هم نمی کن، ادامه همون عدم ازلیتون. تا کنون پرواز نمی کردید، حالا هم پرواز نمی کن. اما اگر مفهوم نهی را ترک به معنی کف گرفتید یعنی اقتضا هست تن نمیدید به کار به اون قضیه. مثل چی؟ مثلا یه مثال براتون بزنم. یه عده اومدن هی میگن از این طرف جاده بیا این طرف، حتی دستت هم میگیرم که بیارندت این طرف، اما نمیری. یه وقت اتوماتیک داری از اون ور جاده میری نمیایی این ور، این فرق میکنه با هم. یه وقت اقتضای یک چیزی پیش میاد، انسان حاضر نیست اونو انجام بده. این به معنی کفه. کف یعنی استنکاف. استنکاف یعنی یک کاری همه مقدماتش آماده است برای انجام، انسان تن نمیده بهش، اینا میگن هوال کف، هوال استنکاف. اما یه وقت یک کار رو اصلا دنبالش نیستی. بسیاری از کارهایی که انسان ترک میکنه اصلا انلا یفعله، یعنی اوتوماتیک انجام نمیده. خب من و شما بوکس بازی انجام نمیده. خب معلومه که ما بوکس بازی نمی کنیم. اما من و شما نمی دویم. اگه ندویم خودمون کف از دویدن کردیم. یعنی بعض چیزها اقتضاعاتش هست، انسان خودداری میکنه. اگر بخواید معنای فارسی کف رو بگید یعنی خودداری، و اگر بخواید معنای ترک و انلا یفعل رو بگید یعنی انجام ندادن. خب انجام ندادن اعم است از این که اقتضاش باشد و انجام ندم یا نه اوتوماتیک انجام. من اوتوماتیک تو این 65 سال بوکس بازی نکردم و نمی کنم، و این انلا یفعله، این ترکه. بله بله، یکیش رو خودداری میکنید، یکیش اوتوماتیک ان لا یفعله انجام نمید. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که مفهوم و معنای نهی ممکنه کسی بگه که ان لا یفعل و ترک نیست، بلکه هو الکف است. برای این که متارکه بدون اراده به قول ایشون و ان لا یفعل، ممکنه بگی ادامه همون عدم ازلیست که اصلا در اختیار انسان نیست. و چیزی که در اختیار انسان نیست که مورد نهی قرار نمیگیره. که ممکنه کسی این حرفو بزنه که بعث الهی و طلب الهی به کاری که در اختیار انسان نیست تعلق نمی گیرد، چون ان لا یفعل و ترک در اختیار انسان نیست. مرحوم آخون میفرمان این حرف حرف فاسدیه، بلکه کی میگه که ترک و انلا یفعل در اختیار انسان نیست؟ مگه شما نمیگید ترک و انلا یفعل ادامه عدم ازلی است؟ عدم ازلی ادامه و استمرارش در اختیار انسانه. شما مثلا تا کنون مسابقه دو میدانی نمیدادی، اصلا تو فکرش هم نبودی، یه عدم ازلی برات بود. حالا از این به بعد آیا استمرارش به اختیار شما هست یا نیست؟ استمرارش که به اختیار شماست. ممکنه بگید من تا به حال جوان بودم، راه نمی رفتم، کوهنوردی نمی کردم، اما الان که سنی از این گذشته گفتن کوهنوردی نری، مشکل قلبی پیدا می کنی. ممکن هم هست بگن شما آرتروز داری، نباید کوهنوردی بکنی. خب این نرفتن کوهنوردی ادامه همون نرفتن قبله، ولی به اختیار خودته. اونجا بی اراده انجام نمیدادی، الان با اراده دیگه نمیری. این فرق میکنه با هم. کی گفته که ترک و ان لا یفعل ادامه عدم ازلیست و در اختیار نیست؟ نخه، ادامهش در اختیار خودته. لذا مرحوم آخوند خراسانی این تشخص رو قائل نیست، میگه من قبول ندارم، قبول ندارم که ترک و ان لا یفعل در اختیار انسان نباشد، و اگه خدا بگه این کارو نکن، کاری که در اختیار من نیست رو گفته ترک بکن، و اون که باید کاری که در اختیار من هست بگه ترک. یعنی باید از باب ملکه و عدم ملکه باشد، باید من بتونم انجام بدم بگید انجام نده، ولی وقتی من اوتوماتیک خودم ترکش کردم نمیتونه بگه انجام نده. مرحوم آخون میگه من این حرف قبول ندارم. لذا میفرماد این اختلافی که کردن بی خود کردن. امکان دارد شما اون کاری که منهیون انهه تالا ترک کردی، امکان دارد لازم باشد کف انش انهو بکنی، امکانم دارد همون عدم ازلی رو ادامه بدی، استمرار بدی. وقتی میگه دروغ نگو، یعنی چه مجلس مجلس غیبت باشد دروغ نگو، چه مجلس مجلس غیبت نیست اونم دروغ نگو. مطلقه، نمیتونی بگی به معنی کف. بله امکان دارد تو بحث مر و تکرار یه چنین مفارقتی بین نهی و امر قائل بشن. چه مفارقتی؟ شما در امر میگفت ماهیت رو ازت خواستن، بله؟ بعد ماهیت حداقلش چیه؟ یک بار اتیان کنی، حد اکثرش رو دلیل نداره. حالا آیا دلالت بر مرتن واحده کرده؟ ایشون گفت نه. آیا دلالت بر تکرار کرده؟ نه. پس چرا اقلش رو میپذیری؟ برای این که اون اقل ما هو تکلیفه، و الا صیغه ام دلالت بر مره نمی کنه.
اما در نهی میگه دروغ نگو. یعنی چه دروغ نگو؟ یعنی این ماهیت را در خارج بهش وجود نده. یعنی یه دفعه نگو یا چند دفعه نگو، ماهیت رو نیار. امکان دارد هزار مورد پیش بیاد آن نگوی، امکان دارد یه مورد پیش بیاد آن نگوی. اونجا ماهیت میگه در مره و تکرار اومدن گفتن نهی با امر فرقش اینه که امر دلالت بر تکرار نمیکنه، اما نهی دلالت بر تکرار میکنه. یعنی مکررن موظفی دروغ نگی. ایشون میگه نه، اونجا مکرر نیست، اونجا ماهیت. حرف حرف درستی. این با مبنای فقها و اصولیین هم سازگاره. بنابراین مباحث مشترک بین اوامر و نواهی رو ایشون میفرماد ما مطرح نمی کنیم. مباحث خاصی هم که بعضی ها گفتن فرق بین نهی و امر است، اون حرفا رو هم قبول نداریم، اونا رو هم بحث نمی کنیم. این که بیان بگن که آقا معنای نهی هو الکف لا ترک و ان لا یفعل، این رو قبول نداریم. اینم که بگن در اوامر دلیلی بر تکرار نیست اما در نهی باید دلالت بر تکرار بکنه، اینم قبول نداریم. فتلخص که بسیاری از این مواردی که در نهی گفتند و ما راهکار دادیم بر اساس راهکار و همان راهکارها در نهی هم معتقد بر اونیم. آقا ماهیت و طبیعت این مأمورون به در امر باید انجام بشه، صدق انجامش به مرت واحده صادقه، اما دلیل بر مره نیست. در نهی هم صدق امتثال به متارکه ماهیت و طبیعت است و این صدق امتثال به متارکه ولو به صورت مکرر باشد باز هم دلالت بر تکرار ندارد. ملاحظه بکنید، ببینید، میفرماد که از ظاهر، عبارات مرحوم آخوند رو ببینید، از ظاهر ان النهی به مادتهی و صیغتهی فی دلالت علی الطلب مثل الامر به مادتهی و صیغته غیر ان متعلق الطلب فی احدهما الوجود، یعنی در امر متعلقش وجوده و فی الاخر یعنی در نهی العدم، فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره فی، پس همون حرفی که تو امر زدیم تو نهی هم میزنیم بلا تفاوت اصلا. نه یختص النهی به خلاف، یعنی به اختلاف، و هو ان متعلق طلب فیه هل هو الکف، آیا متعلق نهی هو الکف یعنی استنکاف خودداری کردن، او مجرد و ترک و ان لا یفعل، یا همینی که انجام داده نمیشه، من بوکس بازی نمی کردم، الانم نمی کنم. آیا باید زمینه باشه و خودمو جلومو بگیرم انجام ندم؟ آیا اینه مفهومه؟ نه، یا نه همونی که خود به خود انجام نمیشه. و ظاهر هو و ثانی، ایشون میگه نه لازم نیست حتما کف، همین که انجام نمیشه. حالا اومدن گفتن اگر به معنای ترک و ان لا یفعل بگیری لازمش این میشه که یک چیزی که در اختیارت نیست خدا بگه انجام نده. میگه این حرفم فاسده. و توهم و ان ترک و مجرد ان لا یفعل خارج ان تحت الاختیار فلا یصح ان یتعلق به البعث و طلب، این توهم و فاسدون، میگه فاسده. چرا؟ برای اینکه این ترک و ان لا یفعل که عدم ازلیه، استمرارش دست خودته. شما تا حالا بوکس بازی نمی کردی، الان مولا فرمود آقا بوکس بازی نکنید، ادامهش و استمرارش دست خودته. شما میتونی بری بگی من میخوام بوکس بازی بکنم، میتونی هم بگی که نه چون خدا فرموده من انجام نمیدم. بله قبلا هم اتوماتیک انجام نمیدادم، ولی الان چون شارع گفته انجام نمیدم. لذا مرحوم آخون میفرماد اصلا از تحت اختیار خارج نیست. آقا شما تالا کونوردی نمیرفتی، چرا نمیرفتی؟ اراده نکرده بودی بری، انگیزه نداشتی. خب حالا میری دکتر، آرتروز داری، دکتر میگه آقا تو پیاده روی تو آب بکن، اما رو کوه پیاده روی نکن. تو آب که پیاده روی بکنی فشار رو قزروفا نمیاد، تو استخر دیدی که کنار استخر میان راه میرن، اونا که باید راه برن با مشکل قزروف دارن تو آب باید راه برن، اما کونوردی و پله حق ندارن برن. خب تو عمرت کونوردی نرفته بودی. مرحوم آخون میگه ما کاری به این نداریم که نرفته، الان که دکتر میگه نرو، الان رو حساب و کتاب نمیره، اون موقع ان لا یفعل بود، ولی از این به بعد میگه چون برام بده نمیرم و هیچ اشکالی هم نداره. ظاهرم همین معنای دومه، یعنی مفاد نه حتما کف خودداری نیست، بلکه مجرد اینه که انسان این کارو انجام نده. و عرض میکنم تو بحث ملکه عدالت دیگه همینطور میشه. تو ملکه عدالت یک کسی از بندگان خوب خداست، گفت که خب ما که همیشه اوتوماتیک تو خانواده اصلا مراعات میکردیم که بالاخره حرام و حلال را قاطع هم نمیکردیم. یه جلسه یه عروسی ما رو وعده گرفتن، ما رفتیم اولین لقمه جوجه کباب و گذاشتم تو دنم، حالم به هم خورد و اونجا برام مکاشفه شد که این گوشت یا پولش حرامه یا ذبحش مشکل داره. اونجا برام تجسم شد که گوشت مردار دارم میخورم. بله گاهی عدالت ملکه انسان میشه، اصلا نمیتونه بخوره. انسان در تقوای الهی و پرهیزگاری کارش به اینجاها میرسه که گاهی گناه حالشو به هم میزنه، اصلا نمیتونه اوتوماتیک گناه بکنه. و اینکه شیطان قسم خورده که لاغوینهم اجمعین الا عبادک المخلصین، یعنی همین مخلصین با مخلصین فرقش همینه. مخلصین یعنی کسانی که در حال پیش گرفتن پرهیزگاری هستند. اما مخلصین کی؟ گذر کردن از اینجا، یعنی آزمودنها رو آزموده اند و گذر کرده اند. شیطان میگه اونا که در میدان آزمودنن اونا رو فریب میدم، اما مخلصین اونا که گذر کردن همه آزمون ها را، اونا را دیگه نمیتونم کاری بکنم. لاغوینهم اجمعین الا عبادک المخلصین. و اونهایی که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اونا مخلصین هم. خوبا همه بهش میرن، اما جنتی مال مخلصینه. فرق است بین فدخل الجنه و فدخل جنتی. جنت عمومی مال اونا که صالح و پرهیزگارن، اما اونا که از اون میدان عبور کرد، ولذا دارد وقتی خطاب میشه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اصلا اینا که در جنت خدا میرن اصلا حواسشون به خوردن و آشامیدن نیست. از اون شیر جاری، از اون میوه های درخت ها، اصلا اینا را نظرشون جلب نمی کنه، بلکه محو جمال حق میشن. فدخلی فی جنتی فرقش همه، اینا اصلا آن به آن در حال پرواز هستن در بهشت خدا، یعنی اونا محو جمال حق تعالی میشن. انشاءالله خدای تبارک و تعالی نصیب همه ما بفرماید. امروز میخواستم این عزیزانی که تقریرات نوشتن رو یه تجلیلی بکنیم ازشون. بله، دو نفرشون هستن، سه نفرشون نیستن، حالا میگذاریم هفته دیگه. فردا هم درس ما تعطیل، من نیستم. پنج شنبه هم هدایت تحصیلی نداریم، انشاءالله شنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.